الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح متأهل امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. عرض شد که اولیاء دین با توجه به خطری که بنیاد دوستی برای زندگی انسان داره و منشأ همه مفاسد و فتنه ها میشه، راه های مختلفی را برای بی‌رغبت کردن مردم به دنیا پیمودند، روش های مختلفی را به کار گرفتند که در چند بخش بعضی از اینها را عرض کرد. یکیش بیان سیره انبیاء و اولیاء مردان خداست تا دیگران هم اقتباس کنند و دلباخته دنیا نشند. در نهج البلاغه در ضمن خطبه می‌فرماید: و ایم الله یمینا استثنی فیها به مشیت الله لأروضن نفسی ریاضتا تهش معها الى القرص اذا قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح مأدوبا. قسم میخوره حضرت که من تصمیم دارم اونقدر به خودم سختی بدم، به تعبیری که در روایت هست و در محاورات ما هم شایعه، اونقدر ریاضت بکشم، لأروضن نفسی، یعنی به نفسم فشار بیارم، رامش کنم، اونقدر بهش سخت بگیرم که به نان جویی به عنوان یک غذا خوشنود و شاد بشه. یعنی اونقدر گرسنگی بکشه که همین که نان جوی میبینه خیلی با اشتیاق اون نان جو رو به عنوان غذا و نمک را به عنوان خورشت ازش استفاده کنه. بعد میفهمد ادا قدر تو علی، حالا اگه بتونم این نار را تهیه کنم. یعنی خیلی امیدی هم نداشته باشه که هم به نان جوی هم برسی. اگه توانستم نان جوی براش آماده کنم خیلی خوشحال بشین. تهوش و معها الالقرص مطعومن و تقنع بالملح معدومن، غذاش نان جو، خورشتش نمک. البته اون وقتا نمک زیاد نمیخوردن که دکترها منعشون کنن، غذاشون یه نمک بوده، این کمی نمک باش میخوردن که بتونن تناول کنن. نفرمایید چی تو اون روزا نمک رو به عنوان خورش میخوردن، حالا اینقدر اطلاع ممانعت میکنن. ما افراد کردیم به این ساش مبتلا شدیم، الا الانش هم در حدی که در شهر وارد شده مطلوب. باز برای اینکه از سیره بزرگان با سیره بزرگان آشنا بشیم، داستانی است از جناب سلمان فارسی رضی الله عنه خب سلمان از معمرین بوده، کسانی بود که عمر بسیار طولانی کرد. در اواخر عمرش نزدیکای مرگش خیلی اظهار حسرت میکرد، اظهار ناراحتی و اندوه که من عمرم را تلف کردم. ازش پرسیدم که از این که داری از دنیا میری و دست در دنیا تو خالی میشه، از این جهت احضار حسرت میکنی؟ فرمود لیست اصفی علی دنیا، قصه من از این نیست که دستم از دنیا کوتاه میشه، ولیکن رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الینا و قال لیکن بلغت احدکم کزاد راکب. فرمود پیغمبر یه سفارشی به ما فرموده بود، من نگرانم که اون سفارش رو درست عمل نکرده باشم. میگم ای کاش بیشتر دقت میکردم در عمل به این سفارش. اون سفارش چی بود؟ فرمود بهرتون از دنیا به اندازه توشه ای باشد که مسافر در سفرش بهش احتیاج داره. آدم در سفر چیزی ذخیره نمی کنی، به همون اندازه که براش احتیاج داره استفاده می کنی. اخاف و ان یکون ان نکون قد جاوزنا امره، می ترسم از امر پیغمبر ما تجاوز کرده باشیم، بیش از اون استفاده کرد. باستن نهج البلاغه اومدی که قاضی القضات امیرالمومنین، یعنی بالاترین مقام قضایی زمان امیرالمومنین در پایتخت اسلام شهر کوفه، شریح بود، معروف بود، شریح ابن حارث. ایشون بعد از مدتی که قضاوت کرده بود و حق قضاوت و کارهای دیگه و استفاده هایی که داشت، اومد یه خانه خرید، یه خانه که در اون زمان جز خانه های خوب حساب می شود، خیلی وسیع بود و قیمتش هم 80 دینار بود، 80 سکه طلا، مثلا 80 میلیون. سکه بهار آزادی مثلا حدود 1 میلیون. اون خانه را به 80 سکه طلا خرید. و یک قباله ای براش نوشتند، خیلی پاشو محکم کردی. حدود این خانه چیه؟ از طرف راست شب، مشرق، مغرب. شرایطش اینه، شاهداش کیا هستن؟ یک قباله خیلی محکمی برای خانه نوشت. این خبر به امیرالمومنین سلام الله علیه است. حضرتش بهش فرمودن که مبادا این پول خانه را از غیر مال خود داده باشی، یه هشدار. لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، او نقدت الثمن من غیر حلالک، فاذا قد خسرت الدنیا قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره. مبادا این خونه را از مالی خریده باشی که مال خودت نیست یا حلال نیست برات، مثلا وجوهاتش ندادی، خمسش ندادی. اگه اینجور باشه تو هم دنیا تا از دست دادی، هم آخرتت، نه تنها خانه آبادی نخریدی، خانه دنیا هم رو از دست دادی. بعد فرمود اگه با من مشورت میکردی برای معامله این خانه و میخواستی قبالهی براش بنویسی، من بهت میگفتم که قباله خانه رو چجوری بنویسی. اگه این قباله رو من برات می‌نوشتم، حرف منو گوش می‌کردی، هرگز حاضر نبودی این خونه رو به یک درهم بخری. قباله من برات می‌نوشتم، اگه می‌خواستی بر اساس اون قباله یه خونه رو بخری، نه 80 دینار نمی‌دادی. دینار بین 10 تا 20 برابر درهمه. حالا درهم ها فرقه، درهم پول نقره بوده، هر 10 درهمی در یک زمانی گاهی، هر 20 درهمی یک دینار. اگه من این قباله را برات نوشتم و با من مشورت میکردیم برای نوشتن قباله، حاضر نبودی با یک درهم بخری این خان. انکم لو کنت اتیتنی اند شرائی که مشترید، اگه میخواستی این خونه را بخری میومدی پیش من، لکنت اکتب لک کتابا علی هذه النسخه، قبالشو به این شکل برات می نوشتم. هذا مشترى عبد دلیل من عبد قد ازعج للرحیل، این خانه است که یک بنده ذلیلی از یه بنده دیگهی که او را دارن از دنیا روانش میکنن و بهش میگن یالا برو بیرون، این عبد زلی از اون عبدی که دارن از دنیا بیرونش میکنن خریده. این موضوع معامله، قباله که میزن موضوع معامله، ششتون یه خانه فلان، موضوع خانه اینه. فروشنده یه کسی که دارن میبرنش هست رو به مرگ، خریدارش هم یه عبد ذلیل است. اشترا منه دارم من دار الغرور، مورد خانه، خانه ایست از دار الغرور، داری که انسان را فریب میده. این خانه هم از جنس همون خانه هاییست که انسان را فریب میده. من جانب الفانین و خطقت الحالکین، طرف هایی که این خانه، محله‌ای که این خانه درش واقع شده، آدم هایی هستن که در حال فنا و در حال هلاکت هستند. همه انسان ها در حال فنا و هلاکت. خانه ای که در یه محله است که اهلش دارن هلاک میشه، صاحب خانه هم را پیغامش دادن که یالا کوچ کرم رو به آخرت، وقت مرگت. خریدارش هم یه بنده ذلیل است. خب حدودش چیه این خانه؟ حد شرقی، حد غربی، شمالی، جنوبی، حد تعیین میکنن. تجمع هذه الدار حدود الاربعه، چهار طرف خانه مرزهاش ایناست. الحد الاول ينتهي الى دواع الافات، یک طرفش طرف کسانی است که آفت ها و مصیبت ها را به بار میارند. اونجا آفت ها را، امراض و گرفتاری ها. والحد الثانی ينتهي الى دواع المصیبات، طرف دیگرش طرف کسانی است که ایجاد مصیبت میکنه. الحد الثالث ینتهی الى الحول مردی، مرز سومش طرف هوای نفسی است که انسان رو به حرکت میکشونه، اینم یه مرزشه. والحد الرابع ینتهی الى شیطان المغبی، همسایه چهارمش هم شیطان گمراه کننده است. و فیه یشرع و باب و هذه الدار، در خانه هم همون طرفی باز میشه که طرف همسایه شیطانه، اونا که حدودش خیلی مقدسه، در خانه هم طرف شیطان باز میشه. اشترى هذا المغتر بالعمل من هذا المزعج بالعجل. این کسی که فریب آرزوهاش خریده، اون عبد ذلیل خریداره. این خاره رو میخره از اون کسی که وادارش کردن که بعد از دنیا خارج بشه. اشترا هذه الدار بالخروج، قیمتش چنده؟ خریدار و فروشنده و حدود شنام معلوم شد، از قیمتش صحبتی نشد. قیمتش چی هست؟ بالخروج عن عز القناعه و دخول فی ذل طلب و ضراعه. قیمتش اینه که آدم از عزت قناعت خارج بشه و در ذلت احتیاج و وابستگی وارد میشه. اینا قیمتش. فما ادرک هذا المشتری فی ما اشترا من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک. معمولا تو قبال ها می نویسن که اگر ضرری خسارتی وارد شد، مثلا بر عهده کیست که این خسارت رو تأمین کنه. حالا اگر این خریدار از این خانه ضرری کرد، ضررش از کی باید دریافت کنه؟ بر اون کسی که بدنهای مردم را فرسوده می کند. و سالب نفوس الجبارین، جانهای جباران را میگیرد. و یزیل و ملک الفرائنه، سلطنت فرعونها را مثل کسرا و قیصر و تبع و همیر، که اینا اقوام معروفی بودند که در تاریخ، بخصوص در تاریخ عرب، تبع و همیر و اینها معروف بودند. بله، خسارتش به عهده اون کسی است که این جانها رو میگیره و این سلطنتها رو میگیره. خب شاهد این قباله کیه؟ فکر میکنی شاهدش کیه؟ شهد ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوا. شاهد این معامله عقل است، در صورتی که اسیر هوای نفس نشده باشه. و سلم من علائق دنیا، اون عقلی که اسیر هوای نفس نباشه، از تعلقات دنیا هم رها باشه. این هم یکی از سیره امیرالمومنین در رفتارش با کارگزارانش. این شخص بزرگترین مقام قضایی کشور اسلامی است. قاضی از این مهمتر در زمان امیرالمومنین وجود نداشت. گاهی کسانی که با علیه خود امیرالمومنین هم شکایت داشتن، می‌رفتن پیش همین شورای داستان اون یهودی و زرهی را که ادعا می‌کرد، رفتن پیش همین شورای قضاوتی. داستان دیگری است باز در نهج البلاغه آمد. دخل علی علیه السلام بالبصره علی العلاء ابن زیاد الحارثی یعوده. یکی از دوستان حضرت، طرفداران حضرت در بصره، خب بصره هم طوایف مختلفی بودند. بعضی ها طرفدار امیرالمومنین بودند، بعضی ها طرفدار بعضی دیگه بودند که جنگ جمل را راه انداختند. این علاء ابن زیاد و برادرش، اینا دو نفر از اصحاب امیرالمومنین بودن که خیلی علاقه به اهل بیت داشتن. حضرت در مدت توقفشون در بصره یه روز رفتن منزل همین علاء ابن زیاد. بعد وقتی وارد شدن، دیدن یه خانه وسیعی است، خانه مجللی است نسبتاً. فلما رعا سعت داره قال ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار فی الدنیا. با این خونه گل و گشاد پیکار داریتون. و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. تو در آخرت به این خانه بیشتر احتیاج داری، یعنی بیشتر محتاج بود این خانه رو صرف کنی برای آخرتت. نه این که نیگر داری برای دنیا. بعد فرمود بلا، این از قسمت هایی است که سوالات زیادی که در این باب پیدا میشه و حتما در برای شنوندگان هم زیاد اتفاق افتاده، به بخشی از اینا جواب میده. این یکی از بخش هایی است که برای جمع‌بندی بحث هامون ازش انشاءالله اگه حیاتی بود استفاده خواهیم کرد. فرمود بلا این شئت بلغت به هلاخ، اگه بخوای میتونی همین دنیا را وسیله آخرت قرار بدی، همین خانه وسیع را برای آخرتت استفاده کنی. من گفتم در آخرت بهش بیشتر احتیاج داری و میتونی اینا با داشتن این خانه برای آخرت ازش استفاده. چی کار کنی که این خانه به درد آخرتت بخوره؟ تقری فیها ضیف، در این خانه از مهمان پذیرایی کنی، مهمان دعوت کنی. خب کسایی که خونه محدود کوچولوی چیز دارن معمولا نمیتونن مهمان دعوت کنن. این بخواد یک کسی مهمانی کنه، اطعام کنه، خویش و قوماشو دعوت کنه، اینا کوی جایی باید داشته باشه. خب این میتونه وسیله‌ای باشه برای اینکه تو بتونی مهمان زیاد دعوت کنی، از ثواب اطعام و پذیرایی مهمان ها برای آخرت استفاده کنی. و تصل فی هر رحم، خویش و قوماتو دعوت کنی بیای در اینجا ازشون پذیرایی کنی. یا احیانا بعضیشون رو در این خانه هم سکنا بدی، یا اتاقش هم بدی دسته خویش و قوم فقیری بزن. و تطلع من حل حقوق مطالعها، کسانی برای تو حقوقی برند، تو میتونی در این خانه با استفاده از این خونه به حقوق اونها رسیدگی کنی، نیازاشون رو برطرف کنی، حق حقوق اونها رو ادا کنی. فاذا انت قد بلغت به الاخره، اگه این کارا رو بکنی در واقع تو دنیا از این تو از این خانه برای آخرتت استفاده کردی، این مطلوب. اما اگه فقط برای استفاده خودت باشی، خب اونه میخوام باشه بله آزاد باشم نداشت، این کار مطلوبی نیست، به این خانه برای آخرتت بیشتر احتیاج دارم. خب اینجا یک کلید دست میاد که این مذمت های دنیا و اینکه دنیا را طلاق بدید و پس فرار کنید ازش و اجتناب کنید، این حرف ها همه حرف ها سر اون دنیایی است که آدم برای لذت های خودش اونا میخواد. اما اینکه دنیا رو کسب کنه، زمینشا، املاکشا، اموالشا، پستشا، مقامشا، اما فقط برای انجام وظیفش این کار رو بکنیم، اون دنیا نیست در واقع، اون طلب آخرتی. این حالا یک کلیدیست برای حل از یه سوالات، قبلا هم اشاره کرده بود. خب بحث که به اینجا رسید، علای ابن زیاد فهمید که حضرت نظرشون به این نیست که من باید مثلا لاخونه رو بفروشم و برم ترک دنیا کنم، مثلا برم توی چادری زندگی کنم. فهمید نه، مقصود اینه که دلبستگی به دنیا پیدا نشه، دنیا آدم را از انجام وظایفش باز نداره. کلام که به اینجا رسید، علام به حضرت هست که یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، برادی دارم به نام عاصم ابن زیاد، خودش علای ابن زیاد، این اومده دنیا را طلاق داده و زن و بچه و زندگی را رها کرده و یک عبایی پوشیده و همه چیز دنیا را رها کرده، نه دیگه سر به زن و بچهش میزنه، زندگی دنبال درآمدی برای زندگیش هست. من شکایت چه به شما میکنم، چه کارش کنم، چی باید چگونه باش رفتار کنم؟ قال و ما لهو، حضرت اون چیشه که اینجور کرده؟ قال لبس العبادة به تخلو عن الدنیا. فرمون میشه بگی بیاد؟ گفت بله. رفت سراغ برادرش فرستاد و برادرش رو حاضر کرد خدمت امیرالمومنین. حضرت با یه تعبیر کوبنده‌ای، خودش فکر میکرد که امیرالمومنین معروفه به زهد و بی‌علاقگی به دنیا، حالا تحسینش هم میکنه و دستی هم سر و گوشش میکشه که باریکلا عجب کار خوبی کردی، دنیا رو طلاق دادی اینا. از نقطه مقابل همون لحظه اول به اصطلاح فرمود یا عدی یا نفسک، لقد استهام بك الخبيث اما رحمت اهلك و ولدك. فرمود ای تعبیر ترجمهش اینه دشمنک خیش، نفرمود یا عدو و نفسه، هدی یعنی با تحقیر بهش حرف زد، یعنی کسی که دشمنک خودت هستی. اینجور حرف زدن به یک کسی که به کارش اعتراض دارن، نمیپسندن. شیطان تو را فریب داده، چرا به زن و بچت رحم نمی کنی؟ اما رحمت اهلک و ملدک، اتر الله احل لک الطیبات و هو یک یکره ان تأخذها. فکر می کنی خدا که فرموده احل لکم الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده، منت گذاشته بر بندگانش که من این طیبات رو برای شما آفریدم ازش استفاده کنید، اینا رو برای شما حلال کردم. امر در مقام توهم حذر کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید استفاده کنید. اینا اصولیه میفرماد امر در مقام توهم حضره، معنیش نیست که یک کار واجبی است که آدم بره حتما، معنی نداره، برید استفاده کنید. خیال میکنی خدایی که این نعمتها را آفریده و گفته اینا رو برای تو حلال کرده میخواد تو اصلا ازش استفاده نکنی؟ یکره و انت اخوزها، اینجور فکر میکنی؟ انت اهون علی الله منها، تو خیلی پستر از این هستی که خدا بگه از این نعمت‌ها استفاده نکن. این نعمت‌ها رو خدا آفریده، تو هم گفته استفاده کن. اون تو اینجور مقامی نداری که برای تو خدا بگه من اینا رو خریدم ولی حالا خواهش می‌کنم شما استفاده نکنید، یا تو پستر از این هستی. انت اهون علی الله من ذالک. خب این یهو شوکه شد، به خیالش حالا یه هنری کرده و حضرت رو تشویقش میکنند و باریک الله که دنیا رو رها کردی و این حرفا. گفت آقا آخر من خواستم از شما پیروی کنم، شما با این وضعی که دارید امیرالمؤمنین هستید و اینجور نسبت به دنیا بی‌اعتنا هستید. هادا و انت فی خشونت ملبسک و جشونت مأکلک. شما این حرف ها میزنید با اینکه این لباس خشن و درشتنتون هست و غذاتون اینقدر غذای نان خشک و چیزیست که خوردنش سخته، شما وقت به من میگید که چرا از نعمت های دنیا استفاده نمی کنه، منو مذمت میکنید؟ قال ویحک ان اینی لستو که انت، من یه وظیفه دارم تو یه وظیفه، من یه حدی دارم تو یه حدی دارم، تو باید بینی وظیفه خودت چیه اونو عمل کنی. من همون که گفتی من امیر مؤمنانم، خدا عهد گرفته از ما که زندگیمون در حد نازلترین زندگی های مردم باشه. وظیفه ما رو اینجور تعیین کرد، اما برای شما همچه تکلیف معین نکرده و تو هم نمیتونی عمل بکنی. تو سعی بکن حلال و حرام رو رعایت بکنی، ببینی وظیفت چیه. وظیفت اینه به زن و بچه رسیدگی کنی. حالا در شرح حالات شو اینا هست که دیگه مدتی مثلا پرور همسرش نمیرفت، خیلی خودمان تو بیابونا میرفت، سختی هایی رو به خودش تحمل میکرد، خیال میکرد این زهد در دنیا اینجوریست. بله فرمود ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس. خدا برای پیشوایان عدالت پیشه مقرر فرموده که خودشون رو در حد نازلترین افراد از نظر زندگی مادی قرار بدهند. کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، تا اینکه فقر بر فقرا سخت نیاد، اونا را ناراحت نکنیم. اونا به وقتی میبینند فقیر هستن، زندگی ازشون خالیه، بهرشون از دنیا کمه، میگن امیر ما اینجوره، فرمانده ما، مسئول ما، رئیس ما اینه. خیلی آرام میشن، هیجان پیدا نمی کنند، شورش نمی کنند. لکیلا یتبیغ بالفقیر فقره، این وظیفه ماست. اما وظیفه شما این است که باید رعایت زن و بچه بکنیم. اونا تحمل این سختی ها رو ندارن، هر کسی یه ظرفیه داره. حالا البته باز من اینجا عرض میکنم، ممکنه دو تا همسری باشن که هر دو واقعا علاقه داشته باشن به اینکه عالی ترین مراتب زهد و تقوا را داشته باشن، با هم توافق داشته باشن، یا وظایف مشترکی داشته باشن که اون وظایف ایجاب میکنه که از زندگی مادیشون کم بگذرن و به اونها بپردازن، مثل ایام جنگ یا کسانی که در جبهه ها یا جبهه جنگ نرم حضور دارن. خیلی از آقایون اهل علم هستن که در طول سال کمتر میرسن به خانوادهشون و مسائل رفاهی زندگیشون برسن، تا اینجا هستن صبح تا شب مشغول درس و بحث هستن، شب میرن خونن پشت کتاب میشنن مطالعه میکنن، سحر پا میشنن به عبادت مشغولن، باز روز از نو، روزی از نو، این زندگی تکرار میشه. تابستان تعطیلی است که همه مردم مثلا وقتی است که برن تفریح، استراحت، مسافرت، اونا تازه میرن تبلیغ، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، به سختی میگذرن. بسیاری از این افراد خانمهاشون هم همینجورن، اونا هم مبلغه هستن، به این زندگی راضی هستن، خیلی خوشوقتن که همچو همسری دارن. اینجور باشه هیچ عیبی نداره، هر دوشون سختی ها را تحمل، اما یه خانمیست که تحمل نمیتونه بکنه، بالاخره با یه امید اومده ازدواج کرده، حالا شوهری داره که نمیرسه اصلا احوالشو بپرسه، زندگی نشون این ممکنه به فساد منتهی بشه. بچه هاش هستن، بچه ها پدر نمیرسه اینا رو تربیت کنه، احوالشو رو بپرسه، خب ممکنه اینا در این حالت برن سراغ بچه های همسایه یا کسان دیگری، ازشون در فساد بیفتن. باید سهمی از وقتشا برای خانوادهشون اینا بگذاره، طوری تقسیم کنه که حق اونها هم ادا بشه. حالا یادم افتاد این افتاد اطراف آخر هفته هفتم تیر هم هست، هفته قوه قضاییه و شهادت شهدای هفته تیر. مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله علیه، خب ایشون مسئولیت های سنگینی داشتند، قبل از انقلاب هم ایشون غیر از اینکه مسئول دبیرستان بودند و تربیت بچه ها و اینها را به عهده داشتند، کار در حوزه برای طلاب درس می گفتن، ایشون یکی از درس های بسیار معروف مکاسب را در مسجد امام داشتن، شاگردای خیلی خوبی که بعدشون الان من میشناسم پست‌هایی دارن و کاسب رو پیش مرحوم آقای بهشتی خوندن، در این حال رئیس دبیرستان دین و دانش هم بودن، در فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بودن، در دوران نهضت و اینها هم فعالیت‌های بسیار سنگین سیاسی داشتن. در این حال ایشون می‌فرمود من هفته‌ای روز یک روزم را یک روز زندگی را به خانواده می‌رسانم. یادمه که وقت مثلا از تهران داشت می بردن اینجا می گفتم من بخوام بیام ما باید با خانوم هم باشه. مهمان ما بودن مثلا گفتم من روز جمعه ما گذاشتم در خانواده مسافرت هم بریم با هم باید بریم. یعنی اونهایی که می خواهند وظایفش را درست انجام کنن سعی می کنن حق هر کسی را در حد خودش رعایت کنن. به این صورت خانوادشون هم راضی بودن، بچه‌هاشون هم راضی بودن، دیگه بقیه وقتشون رو صرف کارهای اجتماعی و سیاسی میکردن. این یک توافقی بود. حالا یک کسی بود حتی به این هم از این هم بیشتر حاضر بود فداکاری بکنه، خب اون توافقی طرف این بود. اما حق اصلی این است که آدم نسبت به همسرش و بچه‌هاش باید وقتشو بگذاره حتی برای رفاه نسبی اونها، طوری نباشه که اینا احساس حقارت کنن اصلا از این زندگی با این روحانی پشیمان بشن. ما بد کردیم که اصلا با این ازدواج کردیم، ما با یه کاسبی ازدواج کرده بودیم که زندگی نسبتا متوسطی داشت. بچه‌هاش فردا حاضر نمیشن با یه خانواده روحانی ازدواج کنن. ما هر چی در دوران زندگیمون سختی کشیدیم بسمون دیگه. اینها آثاری است که بر رفتارهای افراطی یا تفریطی مترتب میشه، باید اون کسانی که برنامه ریزی میکنن اینا رو در نظر داشته باشن. سلیمان با اون سلطنتش که رب حبلی ملک لا ینبغی لعهد من بعدی خودش نان جو میخورد، روزیش را از حسیر بافی میگذراند، مال خودش. اما نسبت به بستگانش اون وظیفه‌ای داشت نسبت به هر کسی باید انجام میده. هر کسی باید ببینه در این مرتبه‌ای که هست چه وظیفه‌ای نسبت به خودش، به بستگانش، خانوادش، همسایه‌اش، خویش و قومش، شاگردش، استادش و سایر مردم داره. ببینه خدا ازش چی میخواد. اون چه برای دلخواه خودشه اون هر چی میتونه کم داره. اون که فقط برای لذت شخصش. البته باز هم ممکنه برای خودش به معنای این باشه که رعایت حفظ و صحت کنه. خب کسی که میخواد یه همچون بار سنگین را شبانه روز 16 ساعت کار بکنه خب باید انرژی داشته باشه. خب اگه یه لقمه نان خشک بذاره که با زانوش باید بشکنه این نمیتونه انرژی 16 ساعت کار بکنه. همه که قدرت علی را ندارن. اون اگه بخواد این کار را بکنه باید غذای لازمی بخوره طبق دستور متصدی غذا، اندازه کمی که به اندازه او ضرورت داره از نوع غذایی که بهش احتیاج داره باید استفاده کنه، بلا نمیتونه کارش انجام بده. اینا نکته هایی است که باید همه رعایت کنه. اصل این که انسان نباید دلبسته دنیا باشه، یعنی تعیین کننده کار او لذت دنیا نباشه، تعیین کننده وظیفه الهی باشه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.